تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آزار جنسی در محیط کار، در کوچه و خیابان و حتی در امنیت و خفای خانه، در نهاد خانواده. اگر شما هم کسی هستید که در کودکی یا بزرگسالی مورد آزار جنسی قرار گرفته اید، آن چیزی را تجربه کرده اید که در جهان غرب به عنوان سکشوال هرسمنت شناخته و به صورت قانونی مجازات می شود، اگر شما هم سکوت کرده اید و سالها از سکوت خود رنج برده اید، شما هم با تابوی سخن گفتن از آزار جنسی رو در رو هستید. بحث این هفته من فهیم خضرحیدری با آسیه امینی فعال حقوق زنان و رضا کاظم‌زاده روانشناس درباره همین موضوع است. سلام، به تابو خوش آمدید. میخوام برنامه این هفته رو با خانم امینی آغاز بکنم و با این پرسش از شما خانم امینی که اساساً ما چه چیزها، چه طیفی از رفتارها رو آزار جنسی میدونیم؟ چون از یک طرف بر اساس حالا اون تعاریف استانداردی که در کشورهای پیشرفته میبینیم، یک طیف وسیعی از رفتارها رو میتونه آزار جنسی در بر بگیره. از یک طرف در بعضی از جوامع، حتی در ایران مثلا، ممکن گاهی اوقات بشنویم که مثلا به کمتر از تجاوز رضایت نمیدن که بخوایم بگیم که این آزار جنسی بوده.
ببینید، اساساً پیدا کردن یک تعریف مشترک برای یک مفهوم اجتماعی که وابستگی شدید به شرایط اقلیمی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع داره کار آسانی نیست و از نظر من شاید کار مفیدی هم نباشه. شما به در واقع یک مفهوم یا یک استاندارد از تعریف اشاره کردین. این درست هست به شرط اینکه ما هدف مشخصی از این تعریف استاندارد داشته باشیم. نظر من رفتاری که باعث ایجاد ناراحتی و خسران، حالا این خسران ممکنه جسمی باشه، ممکنه روحی باشه، ممکنه رفتاری باشه، باعث ایجاد ناراحتی و خسران در طرف مقابل میشه و بخشی از محتوای این آزار و این ناراحت شدن به مفاهیم جنسی و جنسیتی هر دو برمیگرده، به نظر من میتونه اون مبنای تعریف ما از آزار جنسی باشه.
آقای کاظم‌زاده، خانم امینی از رفتارهای صحبت میکنن که باعث ایجاد ناراحتی و خسران بشه. به هر حال این یک طیف مبهمی از رفتارها رو در بر میگیره. چطور میشه این رو برای اشخاص مشخص کرد؟
ببینید، من فکر میکنم مهمترین کار مسئله آموزشه. یعنی اینی که از همین ابتدا به کودکان ما آموخته بشه که چه حرکاتی هم وقتی دیگری در حقشون انجام میده و یا وقتی که خودشون در ارتباط با بدن دیگری میخوان عملی رو انجام بدن، بتونن اونو ارزیابی بکنن، بتونن متوجه بشن. به لحاظ اجتماعی هرچند تعاریف مختلفی میشه داد، ولی در جامعه باید اینجور قضایا چون باعث خسران میشه، هم که خانم امینی گفت، یک وجه حقوقی باید داشته باشه. وقتی وارد وجه حقوقیش میشین، اون موقع این نسبیت باید از بین بره. یعنی یک تعریف خیلی روشن و واضح با یک سری استانداردها در قانون باید تعریف بشه تا اونها بتونن از افرادی که مورد تعدی قرار میگیرن در این حال دفاع بکنن.
ولی من قبل از اینکه به خانم امینی برگردم، میخوام از شما به عنوان کسی که کارتون روانشناسی هست این رو بپرسم که مقدار مشخص‌تر بشه برای شنوندگان برنامه ما که در حقیقت آزار جنسی چه کاری میتونه با کسانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن بکنه. میخوام ازتون بپرسم که آزار جنسی دقیقاً با کدام بخش‌های از روان ما سر و کار داره؟ آثارش در روان آدمی به چه شکل‌هایی میتونه باقی بمونه؟
ببینید، برای ارزیابی در حقیقت تأثیر آزار جنسی دو فاکتور رو باید در نظر گرفت. یکی عملی که انجام میشه و شدتش. اینی که اون آزار جنسی مثلا فرض کنید یک متلک‌گویی در خیابانه، یا مثلا فرض کنید در وجه افراطیش تجاوز به دیگری. اما یک مسئله دیگه بخش درونی و تجربه قربانی، و این بستگی به خیلی عوامل داره. مثلا بستگی به سن داره. امکان داره یک سری اعمال وقتی که در رابطه با یک بالغ صورت میگیره، تاثیرات روانیش در دراز مدت خیلی کمتر باشه تا وقتی که فرض کنید بر روی یک بچه 7 یا 8 ساله انجام میشه. بسیاری از آزارهای جنسی این توانایی رو دارن که به یک ترومای روانی، مخصوصا اگه سن پایین باشه و مخصوصا اگه شدت عمل و خشونت همراه باشه با اتفاقی که میفته، میتونه تولید بکنه. اعتماد به نفس رو در نهایت در دراز مدت بسیار در این افراد کاهش میده. یک حسی که در بسیاری از قربانیان به وجود میاد و باید باش مقابله کرد، اینی که اون احساس عصبانیت و یا خشونت نسبت به کسی که آزار دهنده بوده، وقتی این نمیتونه بیان بشه، به سمت خود فرد برگردونده میشه و سعی میکنه که خودشو متهم بکنه به این که چرا خودشو در شرایطی قرار داده یا چرا نتونسته از خودش دفاع بکنه. مجموعه اینها میتونن افسردگی های خیلی شدید و حتی تمایل به خودکشی رو در فرد ایجاد بکنه.
خانم امینی، حالا با وجود همه این عوارض، با وجود این تروما یا ضربه روانی که اشخاص، آقای کاظم‌زاده هم توضیح دادن که میبینن، چرا سخن گفتن از آزار جنسی هنوز یک مشکله؟ جامعه چه مواجهه‌ای داره با مثلا زنی که میخواد بره و بگه که کارفرمای من به من آزار جنسی داده؟
ببینید، برای پاسخ گفتن به سوال شما باید یک سلسله از پدیده‌های اجتماعی رو که زنجیروار چنین معلولی رو به وجود میارن پشت هم ردیف کرد. از جمله این که شما وقتی میتونید در مورد یک مسئله ای که شما رو آزار داده اعتراض بکنین یا حتی بیانش بکنین که فکر کنید در نتیجه این بیان کردن قراره که شما شنیده بشین، اما اگر یک سلسله موارد بازدارنده باعث بشن که شما از نتیجه چنین اعتراض کردنی به هراس بیفتین، از جمله این که در جامعه شرم جنسی ستوده میشه، یعنی این که شما هرگز در مورد مسائلی که در حوزه روابط جنسیتون، چه در مسئله خانوادگی، چه در حوزه فرهنگی، چه شخصی، چه هر چیز دیگه، فقط در یک دایره بسته روابط شخصیتون میتونین حرف بزنین و وقتی که جنبه عمومی پیدا بکنه به شدت نکوهش میشه و حالت ضد ارزش پیدا میکنه، شما تشویق نمیشید که حتی وقتی قربانی یک رابطه هستی بهش اعتراض بکنین. قانون در قبال این اعتراض شما یا این بیان کردن و آشکار کردن شما چه مواجهه‌ای میکنه؟ قانونی که مسئله تمکین رو مطرح میکنه، یعنی زن باید خودش رو در اختیار همسرش قرار بده، قانونی که پشتوانه فتاوی و تعالیم و آموزه های مذهبی رو داره که زنانی رو ستایش میکنه که بدون اعتراض خودشون رو در اختیار همسرانشون در هر شرایطی میذارن. داریم از پشتوانه فرهنگی مذهبی بخشی از جامعه حرف میزنیم که مثلا در قرن پنجم هجری میرسه به امام محمد غزالی که زن رو شکلی از برده میدونه و ما میبینیم که این نوع تفکر یک تفکر منسوخ نیست، بلکه همین امروز هم بسیاری از آموزه های مذهبی ما ریشه در این تفکر داره. شما در برابر قانون وقتی امیدی برای حمایت نداریم، در هیچ کجای قانون ما شما حمایت نمیشین به طور قانونی از این که مورد ستم قرار گرفتین برای آزار جنسی، چه در روابط محارمتون، چه حالا نامحرم ها که یه خود وصلش فرق میکنه و تازه باید اثبات بشه، حالا اون اثباتش هم یه بخش دیگه.
خانم امینی، به حال بله درسته، در ایران آزار جنسی یا تجاوز اساسا جرم انگاری نشده و مواردی که در بسیاری از کشورها جرم هستن در قانون در ایران نیومده، مثل آزار جنسی در محل کار، تجاوز در زناشویی، نکاتی که شما بهش اشاره کردین. در این خلأ قانونی شاید این رو بشه درک کرد که زنان میبینن که چه سودی داره که بخوان حرف بزنن، ولی همزمان در خلأ قانونی در موارد دیگر زنان اعتراض میکنند. چرا آقای کاظم‌زاده، شاید بعد برگردیم به شما، چرا زنان در این مورد به خاطر خلأ قانونی که خانم امینی به درستی بهش اشاره کردند، اگر دلیلش این هست، سکوت میکنند و حرف نمیزنن از رنجی که بردند؟
مسئله آزار جنسی به مسائل جنسی و فوق‌العاده خصوصی برمی‌گرده. در جامعه ما کلن امور خصوصی هیچ وقت نباید در فضای عمومی طرح بشه، یعنی میتونه موجب آبروریزی بشه، مخصوصا اگر اون اتفاقی که افتاده نه تنها فرد رو تحقیر بکنه بلکه موجب تحقیر گروه‌های اجتماعیش هم بشه. اون چیزی که فرد قربانی رو در مرکز توجه مثلا فرض کنید در غرب قرار داد، که خیلی طولانی هم نیست، مربوط به پس از جنگ جهانی دومه، یعنی به وجود اومدن مفهوم قربانی در فضای عمومی. از یک سو نتیجه تعریف قانونی مسئله قربانی بود و از سوی دیگه وقتی که مرد فرد اهمیت داده شد به عوارضی که این مسئله میتونه برای فرد تولید بکنه، در نتیجه داستان زندگی اون فرد بسیار اهمیت پیدا کرد و این باعث شد که فضای عمومی کم کم جایگاهی بشه برای تعریف کردن، گفتگو کردن و صحبت کردن از مسائل خصوصی بدون اینکه فرد احساس شرم و سرشکستگی بکنه. این به خودی خود یک امر طبیعی نیست، یعنی باید براش تلاش کرد و ساخت، مخصوصا در فرهنگ ما که بیشتر فرهنگ شرمه، یعنی فرهنگ شرم فرهنگیه که نگاه دیگری نقش بسیار تعیین کننده در مورد احساسی که من در درونم میکنم و مسائلی که میتونم در فضای عمومی مطرح بکنم بازی میکنه.
آیا نهادها و فضاهای مختلف که درش آزار جنسی اتفاق میفته هم میتونه که این سکوت رو تشدید بکنه؟ مثلا آزار جنسی در نهاد خانواده جنبه تابوی بیشتری به نظر میاد که داره، در حقیقت حرف زدن از اون منظورم این هست که جنبه تابوی بیشتری داره. افرادی که در خانواده آزار جنسی میبینن اغلب با یک قانون نانوشته ای دعوت میشن به سکوت، حتی آمارای وجود داره که در خانواده کم نیست این اتفاق.
مسلما، یعنی مثلا خانواده مقام شاموخ پدر مادر در ارتباط با مسائلی مثل آزار کودکان، آزار جنسی و حتی پدیده محرم‌آمیزی یک تابوی بسیار بزرگ در جامعه ما، در حالی که من میتونم بهتون بگم نسبت در اون حدی که من تا کنون فرض کنید با مراجع کنندگان ایرانیم کار کردم، میتونم بگم نسبت آزار جنسی در درون خانواده های ایرانی نه تنها کمتر از جوامع اروپایی نیست، بلکه حتی بیشتره. یعنی من با مراجع کنندگان بسیاری طرف بودم، ولی از اونجایی که یک نوع سکوت جمعی وجود داره، یعنی از اعضای درجه یک خانواده شروع کنیم، گاهی اوقات حتی از مادر که چشم میبنده روی این قضیه، بعد از اعضای فامیل، بعد از کسانی که در مدرسه در حقیقت با این کودک طرفن، بعد از سوی دیگه پزشکی که حتی بهش مراجعه میشه در این موارد، من دیدم که همه به نوعی، حالا نه به شکل کاملا خودآگاه، اما به نوعی دست به دست هم میدن برای اینکه یک سری معضلات و یک سری مشکلات تو جامعه ما رو نبینن. شما میدونین که آزار جنسی در رابطه با کودکان مشخصا بیش از 80% توسط بستگان نزدیک در همه کشورها.
از طرفی خانم امین، نهادهای قدرتمند دیگر در جوامع مختلف هم میتونه، این نهادها هر کدوم متفاوت باشه. مثلا در آمریکا ما این اواخر رسوایی جنسی در هالیوود رو داشتیم که خیلی بازتاب پیدا کرد و حتی منجر به کمپین هایی شد که زنان سکوت خودشون رو بشکنن و در مورد آزارهای جنسی که دیدن صحبت بکنن. حالا در ایران هم نهادهای قدرتی هستند، مثلا ما مواردی داشتیم مثل مورد دانشجویی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان رو من به یاد دارید، یا رئیس ستاد اقامه نماز توی سرکان رو. این نهادهای قدرت، آیا خانم امینی به نظرتون میتونن از قدرتشون استفاده بکنن، باز تولید بکنن آزار جنسی رو؟
ما در عصری زندگی میکنیم که تحولات اجتماعی خیلی سریع در حال تغییر شکل دادنه، حتی در جوامع غربی، نه فقط جامعه ایرانی یا جوامع شرقی، در جوامع غربی هم تا سالهای دوری پیش نمیره که ما قربانی رابطه جنسی نابرابر رو در واقع یک بار دیگه قربانی میکنیم به خاطر سکوتش. یک بار او قربانی شرایط آزار میشه، یک بار قربانی بیرحمی جامعه میشه به خاطر اینکه قربانی رو هم مقصر میدونه در اتفاقی که رخ داده. خب من فکر میکنم این اتفاقی که الان رخ داده و خیلی ها دارن راجع به این موضوع حرف میزنن و پرده بر میدارن از اسراری که سالها شاید در گوشه ذهنشون پنهان کردن، بخشیش محصول این تحول و تغییر نگرش و تغییر ارزش‌های اجتماعی هست. یعنی که اگر شما یک زمانی مورد خشم جامعه قرار می‌گرفتین در حالی که قربانی بودین، امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرین به دلیل اینکه این رو با دیده شجاعت به شما نگاه می‌کنن. حالا جنبه دیگه‌ای که به سوال شما مربوط میشه و من فکر می‌کنم نقش بسیار مستقیم داره در رخ دادن این تغییر ارزش‌ها، نهادهای آموزشی هستن که چقدر مدرسه و نهادهای آموزشی و نهادهایی که کارشون تولید فرهنگ هست و کارشون در واقع ایجاد همون تحولات اجتماعی هست، پیشرو هستن در آموزش از سنین پایین در مورد اینکه هیچ کس جز شما حق انتخاب و مالکیت بر بدن شما رو نداره، حتی نزدیکترین افراد خانوادتون. شاید مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش در ایران اگر خاطرتون باشه وبلاگ‌های زنان واقعا یک انقلاب ایجاد کردن در بیان کردن در مورد مسائل و روابط و رفتارهایی که تا پیش از اون تابو بود. تکنولوژی، اینترنت، تحولات اجتماعی جهانی خیلی تأثیر دارن و امیدواریم که یک روزی نهادهای آموزشی ایران هم به این موضوع به طور جدی بپردازن.
آقای کاظم‌زاده، من میخوام اینجا سوالی بپرسم که وجه دیگر این موضوع رو میخواد بهش توجه بکنه. به هر حال آزاردهنده ممکنه گاهی اوقات حتی ندونه که داره آزار جنسی میده. این ناآگاهی فقط در مورد کسی است که آزار جنسی میبینه و خانم امینی میگن که باید آموزش ببینه. آیا این ناآگاهی نمیتونه شامل حال همون کسی که آزار جنسی میده هم باشه؟ گاهی اوقات یک آدم معمولی یا حتی یک آدم خوب ناآگاهه در این مورد و رفتارهایی ممکنه بکنه. برای این سهمی قائل هستید که خود اون فرد هم ندونه که داره آزار میده یا اینکه خودش هم به نوعی قربانی باشه؟ میخوام در مورد آزار دهندگان جنسی کمی برای ما صحبت بکنید.
مسلماً نگاهی که فرد آزار دهنده داره بسیار موثره، واسه همین هم هستش که مسئله آموزش، مسئله صحبت در مورد این مسائل در رسانه‌های عمومی و باز کردن ابعادش بسیار مهمه. در مورد همون کودک آزاری که ما صحبت کردیم، به طور جدی در خود غرب از دهه 80 که واقعا حساسیت بسیار زیادی ایجاد شده، وقتی که فروید برای اولین بار در ابتدای قرن 20 هیستری رو ربط داد به آزار جنسی در کودکی، تحت جامعه علمی اتریش چنان برخوردی با فروید کرد که مجبور شد اون موقع تئوریش رو در حقیقت پس بگیره. پس کار فرهنگی، گفتگو در مورد مسائل و به مرور تغییر دادن این مفاهیم در سطح کلی خیلی اهمیت داره. اما یک بخش دیگر از افراد هستن که مسئله آزار جنسی فقط مسئله آموزش نیست، بلکه به سرگذشتشون، به گذشتشون مربوطه. در خیلی از موارد این چیزی که خیلی رایجه و زیاد هم حتما شنیدین اینه که یک بخشی از این افراد کسانی هستن که این خشونت رو خودشون در کودکی به نوعی زندگی کردن. اما به طور کلی تحقیقات جدید تو زمینه روانشناسی نشون میده که عامل خیلی تعیین کننده تر از خود آزار جنسی مسئله خشونت در کادر خانواده یا در پریودی که اون فرد در حقیقت هنوز جوان بوده و به دیگران وابسته بوده. خشونت‌های خانوادگی، دست بلند کردن، حتی خشونت کلامی، خشونت پیش و پا افتاده قلمداد شده و اینی که آدم میتونه برای رسیدن به یک سری خواسته‌هاش از خشونت به عنوان یک ابزار تو رابطه با دیگری استفاده بکنه. چون گاهی اوقات آزار جنسی شکل ابزار داره، یعنی گاهی اوقات شما میخواید یک نفر رو بترسونید. مثلا تو محیط کار خیلی مواقع آزار جنسی حتما به این معنی لذت جنسی نیست، بلکه با یک نوع تهدید به شمار میاد. اما تو طبقات اجتماعی هم من فکر میکنم این قضیه میشه طور مختلف بهش نگاه کرد. مثلا در میان حاشیه نشینان، یعنی کسانی که در فرایندی میشه گفت جامعه پذیری تربیت نشدن در واقع و حاشیه نشین بودن و از سوی هم از توانایی اجتماعی یا مالی برای رابطه سالم با زنان محروم بودن، گاهی اوقات این رفتارها به مراتب شایع‌تره. هر چقدر یک فرد به خاطر جایگاه اجتماعیش، به خاطر فرهنگی که در درونش زندگی میکنه، احساس مسئولیتی بیشتری در قبال یک سری رفتارهاش داشته باشه، راه بیشتر باز میشه برای در حقیقت مرتکب شدن یک سری جرایم.
شما اشاره کردیم به مراجعان خودتون و اینکه اونهایی که از ایران اومدن اتفاقا خیلیاشون در مورد اینکه آزار جنسی دیدن صحبت میکنن. میخوام ازتون بپرسم که فکر میکنین که اینکه حالا دیگه در ایران نیستن بهشون کمک کرده که بتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن؟ آیا در بزرگسالی تونستن راجع به این موضوع صحبت بکنن؟ چه شده که الان تونستن راجع به آزار جنسی که در خانواده تحمل کردن حرف بزنن؟
ببینین، این به خروج از ایران، خروج از اون شرایط، خروج از اون روابط، خروج از اون فرهنگی که مدام به شما احساس گناه میده و در حقیقت طرح این مسائل رو به نوعی مایه شرمندگی گروه های اجتماعی شما تلقی میکنه و مخصوصا اینی که شما هیچ چشم‌اندازی ندارید از طرح مسئله، یعنی قرار نیست با این طرح مسئله به نکته مثبتی در حقیقت برسید، باعث میشه که خب اونجا حتی تلاش هم، یعنی من مواردی داشتم که افرادی بودن که حتی به روانپزشک مراجعه کردن، من مواردی داشتم که مشکل اصلی در حقیقت تجاوز جنسی در کودکی بوده ولی تشخیص روانپزشک بیماری دو قطبی یا افسردگی های شدیده. یعنی حتی در زمینه روانشناسی و در رابطه با این مسائل حتی این حساسیت رو میان کارشناس ها هم باید ایجاد کرد، یعنی خود پزشکان، خود روانپزشکان، خود روانشناسان وقتی در قالب نظام ها و یا فرهنگ های قرار دارند که به نوعی چشم میبندن به روی این قضایا، باید خیلی هوشیار باشن. من مواردی حتی داشتم از تجاوز جنسی در کودکی توسط بستگان درجه اول، مشخصا موردی که میگم پدر، که حتی خود فرزند پذیرفته بود که تمامی اون اتفاقاتی که افتاده یک سری توهمات بوده، چون در سن بسیار پایین این رخ داده، حتی خود اون مانند اطرافیانش، مانند پزشکی که در ایران داشت اینو معالجه میکرد سالها، تا اینی که اومد اینجا، تا اینی که اینجا دوباره شروع کرد تحت درمان قرار گرفت و برای اولین بار اینجا بود که پزشکش بهش گفت مشکل شما اتفاقات و خشونت جنسی بوده که در کودکی زندگیش کرد.
خانم امینی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، چون شما اشاره کردید، تاکید داشتید روی قوانین بازدارنده یا حمایتی، میخوام ببینم که چه نقشی به فضای فرهنگی جامعه میدید. مثلا ما در جامعه آمریکا که قوانین خیلی سفت و سختی در مورد آزار جنسی وجود داره، شاهد آزار جنسی هستیم. آیا اینکه قوانین به رسمیت بشناسه این موضوع رو، فکر میکنین مسئله رو حل میکنه؟
قطعا نه در غرب، نه در شرق، نه در هیچ جای کره زمین قانون به تنهایی نمیتونه معجزه ایجاد بکنه در جامعه انسانی. ولی مشکل این هست که در جامعه ای که قانون مقاومت میکنه برای تغییر کردن و قانونگذار بخشی از منافع سیاسیش در حفظ قانونهای عقب مانده هست و در حفظ نابرابری و از خشونت استفاده میکنه برای منافع خودش، چه باید کرد؟ اینجا هست که من فکر میکنم، بله، همونجوری که شما گفتین، نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی نقش پررنگتری میتونه باشه، هرچند که جایگزین نیست. فکر میکنم در نبود یک نهاد قانونی قدرتمند قطعا راهی نداریم به جز دلبستن به همین امکانات موجود، یعنی اینکه یا به اکتیویسم برابری خواه در حوزه‌های اجتماعی دل ببندیم یا به امکانات تکنولوژیکی که داریم، مثل رسانه ها، مثل سوشال مدیا. همین سوشال مدیایی که خیلی از ما بهش انتقادهای زیادی داریم، در همگرایی و در ایجاد موج‌های اجتماعی به سمت یک هدفهای خاص موفق عمل کردن.
آقای کاظم‌زاده، به عنوان پرسش پایانی از شما، خانم امینی روی نقش شبکه‌های اجتماعی تاکید دارن، میخوام ازتون به عنوان روانشناس بپرسم که چه توصیه‌ای میکنید به کسانی که آزار جنسی رو تحمل کردن در زندگیشون، برای اینکه بتونن از آسیب‌های این آزار رها بشن، تا حدودی درمان بشن؟ آیا مثلا نوشتن در شبکه‌های اجتماعی میتونه که بهشون کمک بکنه؟ گام‌های اول چیست؟ باید با کسی صحبت بکنن؟ فکر می‌کنین راه‌های کوچک و اولیه‌ای که بتونه بهشون کمک بکنه در این برنامه ما بخوایم بگیم به شنوندگانمون چیست؟
فکر می‌کنم به هر حال خود ابراز قضیه، یعنی خود اینی که ما بتونیم اون اتفاقی رو که برامون افتاده به نوعی بنویسیمش، برای که خود انسان با صحبت کردن پیرامون یک سری مشکلاتی که براش پیش اومده هم خیلی آگاه تر میشه به اون اتفاقی که براش افتاده و هم خیلی آگاه تر میشه به عواقب و مشکلاتی که پس از اون این واقعه در حقیقت اونو با خودش درگیر کرده. حالا مسئله فقط اینه که یه همچین اتفاقی باید بتونه توی یک فضای امنی اتفاق بیفته. یک بخشی از این فضای امن رو هم که خانم امینی گفتن گمنامی میتونه ایجاد کنه، یعنی شما وقتی توی یک رسانه یا وبلاگ با اسم مستعار می نویسین، در ضمن اینی که بازخورد دیگران رو می بینین، ولی اونها از هویت فردی شما در حقیقت مطلع نمی شن. تمامی مشکلاتی که به لحاظ روحی روانی تو رابطه ایجاد می شه، مثل وقتی که فرد قربانی تجاوز یا خشونته، در نهایت هم در رابطه است که بهبود پیدا می کنه. یعنی مراجعه کردن به یک فردی که آگاهی داره، به یک فرد، نه هر روانشناسی، نه هر روانپزشکی، نه هر مشاوری، بلکه فردی که اولا از بستگان درجه اول نباشه، فرد امینی که خارج از این محدوده است و تربیت شده برای اینی که بتونه این سخنان رو بشنوه و اون بازخوردهای در حقیقت دیگریه یا بازخوردهای جامعه است در آینده یا نهادهای اجتماعیه که این امکان رو فراهم میکنه برای یک بازسازی در حقیقت کامل.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و آسیه امینی مهمانان این هفته تابو.